هر اذانی که می‌وزد پنجره ها باز می‌شوند، یاد تو کوران می‌کند. هر اسم تو را که صدا می‌زنم، ماه در دهانم هزار تکه می‌شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می‌زدم. کفش‌های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به رسم صبر باید مرد آهش را نگه دارد. به رسم صبر باید مرد آهش را نگه دارد، اگر مرد است بغض گاه گاهش را نگه دارد. پریشان است گیسوی در این باد و پریشان تر، مسلمانی که می‌خواهد نگاهش را نگه دارد. عصای دست من عشق است، عقل سنگ دل بگذار که این دیوانه تنها تکیگاهش را نگه دارد. به روی صورتم گیسوی او مهمان شد و گفتم خدا دلبستگان روسیاهش را نگه دارد. دلم را چشمهایش تیر باران کرد، تسلیمم بگویدان کمان ابرو سپاهش را نگه دارد. سلام میکنم به همتون، سلام به شما و دلهای آسمانی و دریاییتون، سلام به شما و ایمانی که ازش سرشارید، سلام به شما و باغ اندیشتون که پر از نیلوفرهای سؤاله، و سلام به حاجای ماندگاری عزیز و نازنینمون. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید حاجای ماندگاری.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکاران خوبتون و همه بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام و روز بخیر دارم.
سلامت باشید.
امیدواریم که خداوند به هممون توفیق بده بتونیم بندگی خدا بکنیم و خدمت به خلق خدا.
انشاءالله.
دعای سلامت امام زمان رو با هم بخوانیم و توسل کنیم به حضرت. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً، حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً، و هب لنا رأفته و رحمته و دعائه و خیره. هدیه به ساحت مقدس آقامون که دست گل صلوات و تقدیم بکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حال آقای ماندگاری خوبه که انشاءالله؟
الحمدلله،
خدا رو شکر میکنم. انشاءالله حال همه دوستانمون خوب باشه، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون، هموطنان خوب خارج از کشور. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. ممنون از اینکه در این لحظات و دقایق همراه ما هستید. چند تا سوال رو انتخاب کردیم، سوالاتی که از طریق ایمیل، از طریق پیامک به دستمون رسیده، و اولین سوال رو با اجازه حاجی ماندگاری خواهم خوند و انشاءالله پاسخ ایشون رو بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خدا قوت و خسته نباشید و احترام به تمامی عوامل برنامه زیبای سمت خدا. علیکم السلام. سوالی داشتم که تقاضا دارم از محضر آقای ماندگاری بپرسید. من پسری 19 ساله و دانشجو هستم آقای ماندگاری. از قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم با توجه به آگاهی که نسبت به محیط دانشگاه و فضای اون داشتم، همیشه ترس این رو داشتم که خدایی نکرده یه وقت به گناه نیفتم. وقتی وارد دانشگاه شدم متاسفانه به دلیل فضای بد خوابگاه و اطرافیان خیلی تحت فشار قرار گرفتم و در معرض گناه. خیلی از اطرافیای من دوستی‌ها و ارتباط‌های غلط و دور از چشم خانواده داشتند. در این فضا من سعی کردم خودم رو حفظ کنم، اما متاسفانه احساس میکنم دارم کم کم به گناه میفتم و ظرفیت من تحمل بیشتر از این نیست. وقتی مسئله ازدواج رو با خانواده مطرح کردم، واسش برخورد خیلی خوبی با من نشد، به طوری که انگار کار خلافی از من سر زده و به شدت من رو نهی کردن. من هم تقریبا برای همیشه سعی کردم این موضوع رو کنار بگذارم تا هر وقت که اونها بگن، اما خدا میدونه که هنوز در فشار هستم. من از جانب هیچ کدوم از اعضای خانواده برای این کار حمایت نمیشم. من یک پسر مذهبی هستم، اهل نماز، حلال و حرام برام خیلی مهمه و به همین خاطر به این فکر افتادم. متاسفانه الان وقتی من این موضوع رو حتی در بین دوستان مذهبی و هم عقیده خودم هم مطرح میکنم، مورد نکوهش و نهی قرار میگیرم. چرا واقعا این طوری شده که در جامعه ما حلال ترین کارها ترسناک ترین اونها شده؟ خیلی ها به سن کم و عدم امکانات و سختی ها اشاره میکنن، اما من این سختی ها رو به گناه کردن ترجیح میدم. خیلی نگاه خوبیه به نظرم آقای ماندگاری، و صد البته در سختی ها به خداوند متعال هم امیدوارم. خواهش میکنم راهنماییم کنید که واقعا وظیفه ما چیه. به خدا راه خیلی سختیه، خانواده ها کمک نمی کنن، الان مسئله ازدواج جوری شده که حتی اونایی هم که شرایطشو کامل دارن اقدام نمی کنن، چه میرسه به ما. یه چیز دیگه این که بعضیا این رو از نقاط ضعف ما میدونن و میگن که خودتون رو کنترل کنید. به خدا بعضی جا خیلی سخته. ممنون میشم اگر جواب من رو بدید. انشالله در همه عرصه‌های زندگیتون موفق باشید و انشالله مشکلتون هم حل بشه. آقای ماندگاری هم الان راهنمایی میکنن که کار برای شما ساده‌تر و آسان‌تر بشه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا به داشتن این جوان‌های خوب که تعدادشون هم کم نیست، جدا باید قبطه خورد و تبریک گفت به جامعهمون، به انقلابمون،
به پدر و مادرهامون
که این محصول خوب رو دارن که میدونه درگیر شدن تو زندگی چه سختیایی داره. مشکل اجاره خونه، مشکل قسطا، مشکل مخارج، هزینه ها، گرفتاری ها، ولی میگه حاضرم همه این سختی ها رو به جون بخرم ولی به معرض گناه نیفتم.
یعنی تمام این هزینه هایی که شما گفتید از هزینه گناه بسیار کمتره.
از نگاه این جوان خوب متدین بله، ولی متاسفانه از نگاه جامعهمون
اینطور نیست.
نه، لذا گاهی وقتا، حالا این اینجوری میگه، یه گاهی یه مشاوره دیگه ای داشتیم، قشنگ پدر مادر صاف به من گفتن، به خود من گفتن، حاج آقا پسرمون میگه من اگه ازدواج نکنم به گناه میفتم. بابام بهم گفته که، یعنی خود پدر مادر گفتن که چند سال گناه کردی، 4-5 سال دیگه هم روش.
خیلی بده.
نمیتونن گناه یعنی چی؟ پس ما به داشتن این گونه جوان‌ها انصافاً قفته میخوریم، چون ازدواج رو بیمه میداند. یک، مسئولیت پذیری و ارتقاء حس مسئولیت پذیری میداند. دو، تسهیل در روند بندگی میداند.
سه،
زن و شوهر به هم کمک میکنن مسیر بندگی رو برای هم دیگه هموار میکنن. خیر اونن فی طاعت الله، که کلام نورانی که وجود نازنین حضرت زهرا و حضرت امیر سلام الله علیهما فرمودن، و انسان رو تو مسیر رشد قرار میده. خب وقتی ما قائلیم هر سختی آدم رشد میده، پدر مادری که میترسن بچه‌شون به سختی ازدواج بیفته، چرا سختی تحصیل گذاشتن جلوش؟
خیلی از کارا سخته. بله.
چرا سختی کار رو گذاشتن جلوش؟ چرا سختی سربازی رو قبول میکنن؟ چون همه معتقدیم سختی آدم رشد میده. این مال تأیید این نگاه جوان نازنین که من میگم خسته نشه، حتما ارتباط رو با پدر مادر هم مستقیم هم غیر مستقیم، یعنی این جوان بره سراغ عمو، عمه، خاله، دایی، اونا هم بگن، بیاد سراغ روحانی محل، اونا هم بگن.
بله.
من تو یه خاطره بی جوان یاد میدم. یه جوانی اومد از من پرسید، همین سنم داشت، نه 21 سال داشت ببخشید. گفت هرچی به پدر مادرم میگم که منو ازدواجم بدین، میگن هنوز وقتش نرسیده، هنوز تو توان نداری، توان درگیری با این مشکلات نداری، هنوز بزرگ نشدی، هنوز با عرضه نشدی. بعد گفت چیکار کنم آجا؟ گفتم برو از مامانت بپرس بابات چه سنی اومده ازدواج کرد.
اون که ازدواج کرده
تو جواب خوبی من داد، گفت که بابام 19 سالگی ازدواج کرده
سنی شد.
بعد گفتم حالا یه متن قشنگی برای بابات بنویس. بابا دم بابا بزرگم گرم، تو رو 19 ساله مرد تحویل جامعه داده. نمیدونم تو چرا نتونستی من از 21 ساله مرد تحویل جامعه بدی. بابا یه خونده بود گفته بود این جمله مال خود نیست، آخون یادت داده. بعد بابا اومد سراغ من گفت کار یاده بچه‌م میدی؟ گفتم مرد مومن، بچه پاکه پاکه. خب بچه ای که میخواد حلال زندگی کنه، خودشو آلوده به حرام نکنه، به قول ایشون شما یه جوری بایش برخورد میکنید که فکر میکنه بدترین حرفو زده. بابا دختر میگه منو عروسم کنید، پسر میگه منو دامادم کنید، معمولا دختره ما اینو نمیگن، حالا با یه واسطه میگن، پسرها یکم جرأت دارن میگن. یعنی بدترین حرفو به زبانش آورده.
چی خواسته مگه از شما؟
چی خواسته؟ میگه میخوام بابا تو این جامعه ای که حجمه گناه از همه طرف، فکر گناه، زمزمه گناه کنار گوشم، صحنه گناه جلو چشمم، خود گناه کنار دستم، ارزون ارزون، فراوون فراوون، ساده ساده، همه هم دارن مسابقه گناه میگذارن، من میخوام گناه نکنم، حرف بدی زدم؟ ایمالی جواب. اما به پدر مادرهای عزیز میگم، های شریعتی، اینا از شکلات جامعه خبر ندارن؟ واقعا به چجوری دارن راجع به جامعه فکر میکنن؟ جامعه ای که واقعا افکار گناهالود، نگاه هایی که بستر گناهه، من نمیخوام تشریح بکنم، همه مردم میدونن. به خدا من میگم های شریعتی، جوانای امروز به مراتب از منی که جوون 30 سال پیشم خیلی پاکترم
با توجه به شرایطی که دور و برمون.
اصلا فضای زمان ما اینجوری نبود، نه ماهواره اینجوری بود، نه ماهواره نبود در اختیار ما، نه فضای مجازی بود، نه خیابونا اینجوری بود، نه فیلم و سریالا، نه صحنه ها، هیچ کدوم اینجوری نبود. تازه ما ادعا میکردیم داریم خودمون رو نگه میداریم. این جوونی که امروز داره خودشو نگه میداره، به خدا مزاده، به خدا باید این جوون قدرشو بدونیم. پدر مادرها امروز گناه فراوون شده 1، ارزون شده 2، همگانی شده 3، جذاب شده 4، پر وسوسه شده 5،
قبحش از بین رفته،
قبحش ریخته 6. تو این فضا که هر سایت و هر کلمه، با بارها گفتم تو این برنامه، شما مقدس‌ترین کلمه رو برید سرچ کنید، بدترین صحنه ها براتون میاد جلوی چشم. شما هر رقمی که بخواد نگاه کنید، گناه و زمینه های گناه دختر و پسر ما رو محاصره کردن. حالا بچه ما میخواد سره ازدواج ورداره، باید اینجور سنگ اندازی کنیم؟ تو سفری که پر از ویروسه، تو دنیایی که پر از ویروسه، این بچه ما میخواد واکسن ازدواج بزنه، باید اینجور باش برخورد کنیم؟ سفری که پر از حوادثه، این پسر و دختر ما میخواد خودشو بیمه طلایی ازدواج کنه، باید اینجور برخورد بکنیم؟ من میگم تو فضای امروز ازدواج زره 1، بیمه 2، واکسن 3،
که قلعه محکمه.
هر کی جلو ازدواج پسر دخترشو بگیره که پسر دخترش میگه من آماده ازدواجم، در واقع داره بچهشو بدون زره تو میدون جنگ میفرسته، جنگ شیاطین جن و انس، بدون بیمه داره توی یک سفر پرخطر میفرسته، بدون واکسن داره توی یک فضای پر از ویروس میفرسته. و هیچ پدر مادر عاقل و دلسوزی نباید کارو بکنه.
آقای ماندگاری، بگم یه مشکلی به نظر من اینجا وجود داره، و اون هم اینه که شاید پدر و مادرهای ما و حتی جامعه ما متاسفانه به اون حقیقت تاریک و تلخ گناه هنوز پی نبردن.
یکی اینه، یکی هم به امداد الهی پی نبردن. بابا این یکون فقرا یغنهم الله من فضله،
و این ضعف باورهای ماست متاسفانه.
این همون چیزیست که امام صادق علیه السلام بر ما میترسیدن، که فرمودن بترسید از اون روز که قبه گناه ریخته بشه و جای معروف و منکر جابجا بشه. آقا پسر اومده میگه بابا مامان منو ازدواجم بدید، انگار بدترین منکر رو داره ادعا میکنه، که پسر دختری میبینن پدر مادر که پسرشون داره با جنس مخالف پیامک بازی میکنه، وعده میذاره، ارتباط داره، دخترشون داره پیامک بازی میکنه، وعده میذاره، پشت گوش میذاره. جوونه ولش کن.
در خوشبینانه ترین حالتش برو خودشون نمیارن.
برو خودشون نمیارن. چیکار کنیم؟ نمیتونیم وسایل ازدواج فراهم کنیم، پس بذار یکم راحت باشه. آیا هیچ پدر مادری اجازه میده تو عالم پر از ویروس بچه‌ش راحت هر غذایی رو بخوره؟
نه.
لذا تو رو خدا پدر مادران به ازدواج به عنوان زره، به عنوان بیمه، به عنوان واکسن نگاه بکنید و همچنان که عزیز خودم های شریعتی فرمودن باور کنیم نگاه گناه بچه همون رو نابود میکنه. عادی شدن گناه زندگی رو نابود میکنه، دنیا و آخرتمون رو نابود میکنه. و باور کنیم، چقدر اعتقاد قشنگی داشتی جوون، گفت میدونم تو سختی ازدواج خدا کمکم میکنه. باور کنیم.
چند تا نکته طلایی داشت پیام این دوست عزیزمون که واقعا به پدر مادرش هم تبریک میگیم که یک چنین بچه‌ای رو تربیت کردن با این باورها و انشالله کمک بکنن که شرایط ازدواجشون هم فراهم بشه و همه جوانهایی که در آستانه ازدواج هستن خبرش هم حتما به ما بدن که ما خیلی خوشحال میشیم.
گاهی وقتای شریعتی این طور خانواده‌ها یه جواب اینجوری میدن: داداشت 25 سالگی ازدواج کرد، خواهرت 27 سالگی ازدواج کرد، تو میخوای 19 سالگی ازدواج کنی؟ من اینو به شوخی گاهی وقتا گفتم، خونه‌ای که همه ساعت 2 غذا میخورن هیچکس حق نداره ساعت 1 گرسنه نشه؟
چرا؟ خب
منطقیه. خب بقیه ساعت 2 میخوان غذا بخورن، من الان گرسنه میخوام زودتر غذا بخورم.
نه دیگه، این نوع فکر را فکر میکنم الان دیگه کمتن برچیده شده. اصلا برازنده جامعه ما
اصلا اومده پسره دختره اومده به من میگه آقا من به پدر مادرم قصه ازدواج مطرح کنم، من تو خجالت نمیکشی؟ خواهرت اینجور ازدواج کرد، داداشش ازدواج کرد، تو میخوای آبرو ما رو ببری؟ یعنی یک کسی میخواد بره خودشو بیمه کنه، واکسن بزنه، ارزم زره بپوشه، آبرو بردنه؟ امیدواریم یکم نگاهامون دینی بشه، خدا کمکمون کنه نگاهامون دینی تر بشه
انشاءالله.
قدری بچهای بی خوبی و متدین رو بدونیم
انشاءالله و انشاءالله تعدادشون زیاد و زیاد و زیادتر بشه. بریم سراغ پیام بعدی و سوال بعدی. من همیشه گفتم از اظهار نظرها و از پیام‌های محبت‌آمیز شما صرف نظر می‌کنیم، گرچه اونها حسابی به هممون انرژی میده و به ما امید میده و بسیار دلگرممون می‌کنه. با سلام و خسته نباشید، خواهش میکنم سوالم را از حاج ماندگاری بپرسید. من دختری هستم 33 ساله، در این سالها در زندگی خودم و خواهران و برادرانم موقعیت‌های خوبی در زمینه کار و ازدواج از دست دادیم. الان کل خانواده‌ام با سن بالا بیکاریم و مجرد. در فامیل و دوست و همسایگانمون که همگی زندگی نرمالی دارن انگشت نما و خار شدیم. من با دیدن زندگی خودم و اطرافیانمون یاد آیه تو از من تشا و تو زل من تشا افتادم. الان هم خودم و خواهرانم دوست داریم درس بخونیم و ازدواج کنیم، ولی اصلا شرایط مناسبی نیست و همه درها بست است. مدام به اون فرصت‌های از دست رفته فکر می‌کنم. خواهش می‌کنم نگید این اتفاقات کار خدا نبوده که بیشتر ناراحت میشم و خودم رو سرزنش می‌کنم. من فکر می‌کنم که در اون فرصت‌ها خدا عقل رو برای تصمیم گیری از کل اعضای خانوادهمون گرفته بود. تا این آیه قرآن که میگه هر کس رو بخوام پایین میارم و ذلیل میکنم محقق بشه. فقط بگید حالا چطور خودم رو تسلی بدم و آیا خداوند این حقارت ها رو در آخرت برای ما جبران خواهد کرد؟ دوست دارم روزی بیاد که اطرافیانمون که الان به دیده حقارت به ما نگاه میکنن حسرت زندگی ما رو بخورند. بسم الله آقای مادگاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از این جمله آخرشون استفاده بکنم. یقین بدونن که اگر خدا عامل ذلت اینها بوده با برداشت غلط از این آیه که خوندن، اگر خدا کسی رو ذلیل کرده تو دنیا، قطعا بدونن تو آخرت هم ذلیل خواهد کرد. منتظر عزت تو آخرت
نباشن. تا ذلت رو چی معنا کنی؟
خدا یزید رو ذلیل کرد توی دنیا،
بله.
شم رو ذلیل کرد توی دنیا،
صدام رو
ذلیل کرد توی دنیا، محمد رضا پهلوی رو توی دنیا ذلیل کرد یا نه؟ قطعا خدا تو قیامت بیشتر ذلیلشون میکنه. اصلا ببینید آقای شریعت، این برداشت از این آیه غلطه. این آیه میگه تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، معناش اینه اسباب عزت و اسباب ذلت دست خداست. شما بندگی خدا بکنی عزیز میشوی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. معصیت خدا بکنی ذلیل میشوی، از چشم خدا میافتی. آره عقلت هم میگیره. باز توبه کنی عزیز میشوی. ان الله یحب التوابین و یحب
المتطهرین.
روزتو بخوری ذلیل میشوی. کفاره روزتو بدهی و توبه کنی، جبران کنی. من این آیه ایم. اینطوری نیست که بگیم خدا دو دسته بنده داره، یک دسته اصلی هن، یک دسته اندر هن. ایشون میخواد اینجوری بگیم با اون دسته ای که اصلی هن، خدا عقل داده، هدایت داده، نورانیت داده، بصیرت داده، نصرت داده، رحمت داده، برکت داده. یه عده هم که بنده های اندر خدا هستن، عقل رو از ایشون گرفته، نورانیت رو گرفته، ورزن برکت رو گرفته. اصلا اینجوری نیست. شاید من 50 پیدا کردم. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تو یک شرطی رو انجام بده. خدا اسباب عزت رو گذاشته تقوا، اسباب عزت رو گذاشته معرفت. تو معرفت کسب کن عزیز میشی. الذین اوتوا العلم درجات. چرا دانشمندان عزیزن؟ چرا علما عزیزن؟ چون اسباب عزت رو دارن
و اون راه رو درست رفتن.
راه رو درست رفتن. تو جهل و نادانی و غفلت رو تو زندگی داشته باشی ذلیل میشوی. اولاک کل انعام بل هم ازل. از حیوان هم پستر میشی. تو رعایت دستورات خدا بکنی عزیز میشوی. تو رعایت دستورات خدا نکنی ذلیل میشوی. اینا رو خدا گذاشته.
اینا ملاک ذلته.
انا هدیناه السبیل و انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما
کفورا.
یک اشکال پس اینه. اینا معنی این آیه رو خوب متوجه نشدن. فکر میکنن خدا دست بعضی ها رو گرفته برده تو مسیر عزت، دست بعضی ها رو گرفته آورده تو مسیر ذلت. اینا بنده های اصلی هم اینا هم اندرن. اصلا اینجوری نیست. نه، خدا اسباب رو گذاشته. یه عده مسیر عزت رو انتخاب کردن، یه عده مسیر ذلت. مگه خودشون نگفتن ما موقعیت های زیادی رو از دست دادیم؟ موقعیت زیادی رو از دست دادیم یعنی چی؟
یعنی موقعیت بوده،
یعنی میتونستیم عزیز بشیم و
نخواستیم،
خودمون نخواستیم. پس یک اشتباهی کردم که عقلم به قولیشون زائل شده. بله، گناه کنم عقلم کم میشه، معصیت بکنم عقلم کم میشه، غفلت به خرج بدم عقلم کم میشه، با پدر مادرم بد رفتاری بکنم عقلم کم میشه، قدرت تشخیصم کم میشه. چون یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. شما دستورات خدا رو که اسباب عزت رو آیت بکنید، ما عقلتون رو زیاد میکنیم، قدرت تشخیصتون میره بالا.
پس آقای ماندگار، اول اینکه معنی این آیه رو اصلا اشتباه متوجه شدن. تو از و منتشا رو
خدا ارائه دهنده اسباب عزت و ذلت است، یک، و کمک کننده هر کس تو هر جاده. کلا نمد دعا اولا و هاولا، این آیه قرآن. یعنی کسی که تو جاده عزت قرار بگیره، خدا مسیر رو براش هموار میکنه. کسی هم که تو جاده ذلت قرار بگیره، خدا اون مسیر هم براش هموار میکنه.
و ما خودمون انتخاب میکنیم که کدوم راه رو بریم.
این که گویی این کنم یا آن کنم این دلیل اختیار است، ایسنم قطعا خودمون انتخاب میکنیم. چون میگه نگید خدا نخب کار خدا نیست، قطعا کار خدا نیست.
کمکاری خود ما،
خودمونه. میتونستم معرفتمو نسبت به انتخابهام زیاد کنم. خب یه اسباب عزت و ذلت معرفت و عدمشه. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین
لا یعلمون.
از ایشون بپرسن که حتما تحصیل کردن. دانش آموزی که درس خونده، دانشجویی که درس خونده پیش استاد عزیزه. اونی هم که نخونده ذلیل. ولی هر دو میگن استاد به ما نمره خوب داد، اون میگه استاد نمره بد داد. استاد اسباب رو فراهم کرد.
امتحان گرفت.
درس داد به ما. بستر رو برای ما فراهم کرد. پس یکی معرفت اسباب عزت است نزد خدا و جهالت اسباب ذلت. رعایت تقوا و قوانین خدا اسباب عزت، عدم رعایت اسباب ذلت. مجاهدت اسباب عزت. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا
عظیما.
امام حسین زیر سم اسبان لگدمال کردن، ولی بالاترین درجه قیامت رو داره. امام سجاد فرمودن چون زخمهایی که برای خدا تحمل کرده از همه بیشتره. کسی هم که هیچ مجاهدتی نکرده ذلیل عند الله. بله، یه اشتباه دیگه این سوال کننده و همسال اینا ملاک های عزت و ذلت رو بین خدا و مردم قاطی کردن. من شوخی میکنم ان اکرمکم عند الناس پولدارکم مشهورکم رئیسکم،
اینا ملاک های ماست،
بله زوردارکم و ببخشید خوشگلکم. اینا عند الناس، بله اینا میبینن نزد مردم مدرک ندارن، گفتن تحصیلم برای اون فراهم نیست. من میگم مدرک نمیتونید برید بگیرید، مطالعه نمیتونید بکنید، مطالعه بکنید فهمتون بالا میشه پیش خدا عزیز،
سطح معلوماتتون رو بالا ببرید، خودتون رو بالا بکشید.
بله شما 20 سال مطالعه کردید یه مدرک هم بهتون ندادن، مردم فکر میکنن بیسوادید. البته مردم هم اینجوری نیستن به خدا،
مردم متوجه میشن،
مردم وقتی میبینن یه نفر حرف میزنه اصلا کاری به مدرکش نداره،
حرفش حساب کتاب داره.
بابا به خدا خیلی از موفقین تو مملکت ما یه نفرشون نمیپرسه مدرک شما چیه، میگن حرفش به درد ما میخوره، فهم داره. پس اینا ملاک عزت و ذلت نزد خداست و قطعا ملاک عزت و ذلت نزد مردم متفاوته. الان مردم فکر میکنن هر کی ماشینش مدلش بالاتر باشه، خونش بالشهرتر باشه، مدل گوشی موبایلش آنچنانی تر باشه، کت شلوارش گرونتر باشه، ریخت و قیافش آنچنانی تر باشه، این عزیزتره. ولی خب خدا اینجوری نمیبینه. ملاک‌ها رو گم نکنیم، با خدا هم دست به یقه نشیم. اگر فکر میکنید خدا ذلیلتون کرده، نعوذ بالله، ایشالله اینجوری نیست، قطعا خدا تو قیامت هم ذلیل میکنه، ولی قطعا شما رو خدا ذلیل نکرده. خودمون کوتاهی کردیم، خودتونم اعتراف کردید، و جالبش اینه وقتی جبران کردم کوتاهیامو
همه چی درست میشه. بله بله،
چه
من اصلا تصور من از اتفاقاتی که تو زندگی این افتاده رو نمیدونم، نکته شما رو هم بشنویم خیلی کوتاه. تصور من از این سوال اصلا ذلت و این چیزا نبوده. نه. حالا ممکنه یه سری دست اندازها و مشکلات تو زندگی وجود داشته باشه، ولی این خودش یه جور ناامیدی تو سوال
مدیریت ناقص کردن شرایط زندگیشون. الان فرصت دارن دوباره مدیریت دینی بکنن، قول بهشون میدم ان شاء الله هم عزیز میشن نزد خدا، هم عزیز میشن نزد مؤمنین ان شاء الله.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم حاجای ماندگاری، این سوال رو هم بشنوید.
عزت دارین به همه ما و همه دوستان اهل بیت و همه مسلمان ها و همه بندگان خوب خدا هدایت بفرمایید
انشاءالله. خیلی خوب، سوال بعدی سوال کوتاهیه ولی فکر میکنم حالا نکته هایی داره که شاید خالی از لطف نباشه. سلام، خسته نباشید، التماس دعا از حاجای ماندگاری. یه سوال دارم، آیا سگ نجسه یا نه؟ اما متاسفانه حالا بعضی از آشناهامون سگ نگه میدارن، وقتی هم که اعتراض میکنیم خیلی اینو میگن شناسنامه داره، واکسن خورده و چند دلیل دیگه. خواهش میکنم که شما من رو راهنمایی بکنید که ما چه برخوردی با این مسئله باید داشته باشیم. حاجای ماندگاری بفرمید.
ببین این که سگ نجسه اهانت به سگ نیست، سگ حیوان نجس هم هست، ولی قطعا این سگ در خیلی جاهای خوب ازش استفاده میشه و اسلام هم تایید کرده. سگ نگهبان، سگ شکار توصیه کرده توی ساعتش استفاده کنی. همین اسلام گفته قضا دادن به این سگ که وقتا موجب نجات انسان میشه. یه آدم خیلی علیه السلام نبوده، قضا به سگ ها میداده و بچه سگ ها رو میرفته آشغال گوشته قصابی رو جمع میکرده، از دنیا رفته. دیدن وضعش خوبه وقتی خوابش دیدن، چون معید به روایاته میگم، سن چطور شد تو که خیلی اهل عبادت و اینها نبودی؟ گفت خدا سگی را به سگی بخشید. به خاطر اون خدمتای خالصانه‌ای که به چند تا حیوان کردم، خدا به من لطف کرد.
هم تو سیره بزرگانمون بودم، تو سیره امامان ما بودم.
پس اسلام دستور میده از سگ کجا استفاده کنید؟ یک، آزارش ندید. دو، اینقدر روایات داریم ما شریعتی در رابطه با آزار حیواناتی کار آزارشون ندید.
در مذمت حیوان آزاری
من یه قصه رو نمیخوام خیلی مکشوف بگم، خیلی ساده میگم. دو تا جوان به ناحق کشته شدن در یه حادثه. یه پیرمردی از حال اینا خبر داشت، گفت اون کسی اینا به ناحق کش قطعا مجازات میشه، ولی من خبر دارم این دو تا جوان دو تا گربه رو گرفته بودن، دومشون آتیش زده بودن، این گربه ها چیغ میزدن و فرار میکردن، اینا کیف. یعنی خدا کسی که آزار به یک حیوان میده مکافاتش میکنه. یعنی چی بگیم خدا میخواد اهانت به سگ بکنه؟ نه، سگ یک ساختار وجودی داره که بر اساس دستورات اسلام نجسه، سری آلودگی هم تو وجودش هست.
هنوز ماندگاری میخوام بگن اگر سگ میگن نجسه، این اهانت به سگ نیست. چرا که اگر اهانت بود این همه روایت در مذمت حیوانات
به کارگیری سگ، خدمت به حیوانات و سگ و عدم آزار سگ نداشتیم. اگر اهانت
این تا اینجا
این نکته اول. نکته دوم، ببینید ما سیب رو باز میکنیم یک کرم تو سیمه، این کرم قضاش توی سیبه، ولی حضرت عباسی ما میخوریم اون قسمتی که کرمویه؟
نه نمیخوریم،
نه کرمو میخوریم نه اون قسمتی خراب شده. این دلیل ولی نمیشه که ما اهانت به اون کرم میکنیم، که اون ملاحظه وجود خودمون میکنیم.
یعنی این کرم در ارتباط
این
با ما،
این کرم در ارتباط با ما و اون قسمتی که از این میوه کرمو شده برای ما ضرر داره. قاچش میکنیم، حتی کسی که منصفه کرم رو نمیکشه، آروم کرم و سیب رو میذاره لب باغچه، برو حالتو ببر بقیشم بخور. این اهانت به کرم نیست،
نه،
این تضمین سلامت خود منه. میگن زیر این دکل‌های فشار قوی برق خونه نسازید، این اهانت به دکل فشار قویه؟
نه،
خب بری یه کار دیگریست، تو دنبال سلامت خودتی این کار نکن. سگ برای جسم انسان و برای روح انسان ضررهایی داره. امروز که سگا رو شناسنامه دار کردن، تمیزشون کردن، واکسنشون زدن، تمام مراعاتها رو میکنن که برای جسم ما آلودگی نداشته باشه، به قول اینها ما که قبول نداریم، فرض میکنیم قسمتش درست، آیا کاری هم کردن سگ برای روح شما آسیب نداشته باشه؟ اهانت به سگ نیست که. همچنان که اون کرم رو نمیخوری، قسمت کرم خورده سیب رو نمیخوری، میگی برای من ضرر داره، اسلام میگه با سگ همخانه نشو، هم سفره نشو، همراه نشو، برای جسم و روحت ضرر داره. بعد اینا به ما جواب میدن اینا شناسنامه دارن. یه کلمه بالاتر میخوام بگم، نه تنها سگ نمیتونه این ویژگی ها رو تو ارتباط با انسان داشته باشه، بلکه نباید. چرا؟ چون انسان موجودی است انتخابگر. هیچ آدم عاقلی بین خوب و خوبتر خوب رو انتخاب نمیکنه. فرض میکنیم سگ اصلا خوبم نیستا، برای انسان نمیتونه هم نشین خلای عاطفی خوبی هم باشه، ولی خدا برای ما خوبترین رو گذاشته.
یعنی با توجه
برای پر کردن خلای عاطفی خودم با سراغ انسانها برم، سراغ اهل بیت برم، انسانهای کامل، سراغ خدا برم، سراغ نماز برم، سراغ قرآن برم. این انسان با این فضیلت ها که اینها میتونه هم خلای عاطفیشو پر کنه، تنهاییشو پر کنه، هم کلامیشو پر کنه، هم راهیشو پر کنه، این انسان خودشو بیاره پایین، بیاره پایین، بیاره پایین، با یه وجودی که هم برای جسمش هم برای روحش ضرر داره، این خودزنی نیست؟
و نادیده گرفتن کرامت و شأن
خودمان، نادیده گرفتن کرامت خودش نیست، این ظلم تو نفسی نیست، ظلم به خود نیست. این معنی اون آیه است که بارها خوندیم، ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم
یظلمون.
این خدا به اندازه سر سوزنی به هیچ کس ظلم نمیکنه، این آدم ها خودشون به خودشون ظلم میکنن. حتی من قصه سگ رو میخوام یه نکته دیگه اینجا اضافه کنم. نه تنها سگ نمیتونه پر کننده خلای عاطفی ما باشه و نباید اینجوری باشه، که موسیقی مبتذل هم نمیتونه، یعنی گناه نمیتونه. من سوار یه ماشین بودم،
بله،
نوار ترانه گذاشته بود، گفتم برای چی گذاشتی؟ گفت میخواد خلای تنهایی ما پر کنه. گفتم یه جایگزین دیگه معرفی کنم؟ گفت معرفی کن. دست بردم که رادیو ماشین تنظیم کردم، عصر جمعه بود، با رادیو معارف این شعر قشنگ آذری، ای قلم سوز لدین،
امام زمان،
مال امام زمان،
بله.
هیچی نگفتم، قد خدا رو شکر کردم این شعر گذاشته شد. همه هم تو تاکسی نشسته بودن، راننده هم گوش میکرد. بعد که شعر تموم شد گفتم من تو رو نمیشناسم، تو هم منو نمیشناسی، خیلی وقت پیش بود. تو رو خدا این شعر خلای عاطفی تو بیشتر پر کرد یا اون شعر قبلی؟ همشون به اعتراف گفتن این شعر خیلی قشنگ بود. گفتم چرا به خودمون ظلم میکنیم؟
اینه که با روح ما سازگاری داره،
اینه که با روح تو داری با یک وجود انسان کاملی خلای عاطفی تو پر میکنی، که نگاهش به تو، محبتش به تو، نصرتش مال تو، دستگیریش مال تو، بعد برم سراغ یک حیوانی که محتاج منه؟ این توسل من خود.
بسیار خب، خیلی ممنون، متشکرم. چند تا نکته داشت انشاءالله دوستان به این نکته داشت انشاءالله دوستان به این نکاتی که آقای ماندگاری عزیزمون گفتن توجه بکنن. ما باز هم پیام داریم و باز هم سوالات شما پیش روی من هست، انشاءالله بعد از تلاوت قرآن خدمتتون خواهیم بود با سوالاتتون و با پیام هاتون. امروز دوستان عزیزمون صفحه 13 قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت میکنن، آیات 84 تا 88 سوره مبارکه بقره از جزء اول قرآن کریم. و این هفتمون همونطور که میدونید گرامی داریم یاد و خدمات حاشق عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان، که مفاتیح یکی از آثار بسیار بسیار ارزشمند این مرد بزرگ و بارسته است و انشالله خداوند درجاتش رو متعالی تر بکنه. برمیگردیم، همراهتون خواهیم بود انشاءالله با حضور آقای ماندگاری به بخش دیگری از پیام ها و سوالات شما خواهیم پرداخت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإن أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صحن تو و ذریح تو و بارگاه تو هر حاجت نگفته گمانم روا شود. انشاءالله زیارت امام رؤوف امام هشتم نصیب هممون بشه انشاءالله. یک سلام ویژه مخصوص هم به همه دوستان خوب که الان از مشهد بیننده و شنونده سمت خدای امروز هستند. حاج ماندگاری خدمت شما هستیم و اشاره قرآن دیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با مدد از وجود نازنین امام رضا علیه السلام، این آیه 85 وسط آیه رو بخواد یک کلامش رو میخوام استفاده کنم. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی حیات الدنیا و یوم القیامه یردون الى اشد العذاب و ما الله بغافل اما تعملون. خانم بزرگوار سوال کرده بود که خدا ما رو داره ذلیل میکنه یا عزیز میکنه. عاشق عباس قمی رو خدا عزیزش کرد، ولی به این دلیل بود که عاشق عباس قمی از اسباب عزت الهی خوب استفاده کرد،
تو مسیر خودشو قرار داد.
حتی یک آیه قرآن رو میخوام بعد این تیکه رو ترجمه کنم. آیه قرآن میگه که والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه. ما دونه رو میذاریم تو خاک، آبم میریزیم، دانه رشد میکنه، از آب استفاده میکنه، از خاک استفاده میکنه، میشه بوته و درخت، ولی هممون میگیم خدا این کار کرد. اسباب کنار هم قرار گرفت، ولی خدا به این اسباب سببیت داد. اگرم میگیم خدا اسباب عزت و ذلت رو گذاشته، نگیم فقط اسباب، که حالا فکر کردم مثلا درس خوندم من بعد آگاه بشم، نه خیر. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، ما گاهی وقتا اسباب رو از خدا یاد گرفتیم، ولی سبب ساز بودن و سبب سوز بودن خدا رو یادمون رفته. بابا این که من درس میخونم آگاه میشم سببه، ولی این که تو این درس خوندن من خدا اثر میگذاره دست خداست. این که من این آب رو میخورم رفع تشنگی میکنه سببه، خدا گذاشته. این که خداست تو این آب رفع تشنگی گذاشته.
بله،
یعنی ببینید تو استفاده از هر سبب منتسبش میکنم به خدا. تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، از هر سببی دارم استفاده میکنم. این که انسان ها امروز با پیشرفت علم به اسباب رسیدن، ولی خودشون از خدا مستقلی میدونن،
ولی اون اثر رو باید خدا بگذاره،
اثر رو خدا باید بگذاره. پس عاشق عباس قمی از اسباب خوب استفاده کرد و تکیه هم کرد به خدا. خدایا من اخلاص به خرج میدم، تو نورانیت به من بده. برای نوشتن مفاتیح الجنان اخلاص به خرج داد، خدا مفاتیح الجنان رو گذاشت کنار
قرآن
تو همه خونه، کنار قرآن و کنار نهج البلاغه. پس این که خدا عزیز میکنه، خدا ذلیل میکنه، خدا اسباب رو قرار میده و خدا سببیت رو میده.
و این که ما چجوری استفاده
ما بریم جلوی اسباب، ما بریم سراغ اسباب، ولی از خدا خودمون رو بی‌نیاز
ندانیم.
این ایمان کامله. امروز بشریت به اسباب رسیده، ولی سبب ساز رو غافل شده، از این مستی ها رو داره میکنه
متاسفانه. خیلی خوب، خدا به هممون توفیق بده که در پس همه این پرده ها فقط و فقط خودش رو ببینیم انشاءالله. سوال بعدی، یک کمکی خواستن این دوستمون سر یه دوراهی خیلی جدی و بزرگ موندن. من سوالشون رو بخونم. با سلام و خسته نباشید خدمت همه تو، مخصوصا حاج آقای ماندگاری. دختری 19 ساله هستم که علاقه شدید به خواندن دروس حوزوی، اون هم در شهر مقدس قم رو دارم، اما پدر و مادر عزیزم مخالف این هستن که من برم و حوزه درس بخونم و میگن که در اروپا باید پزشکی بخونی، حوزه خوبه برای پسرا، خوبه تازه اونم بعد از اینکه درس تموم شد. ایشون میگن که بعد از اینکه تو وارد حوزه شدی بیکار میمونی، و باز یه نگاه دیگه شون اینه که یک پزشک مذهبی، اون هم تحصیل کرده یه فرنگ، آدمها رو بیشتر جذب دین میکنه. با توجه به تحقیقاتی که من از اون کشور اروپایی کردم، حجاب داشتن در اون کشور هم خیلی مانعی نداره، اما من واقعا آرزو دارم که در محیط معنوی مثل شهر مقدس قم درس حوزه بخونم. اطرافیان هم بهم طعنه میزنن که دیوونه ای، خارجو ول کنی و میخوای بری قم تو حوزه درس بخونی. و برام البته حرفاشون هیچ اهمیتی نداره، چون برای مردم زندگی نمیکنم و فقط رضایت خدا و والدین مهربانم برایم مهمه. از حاج آقا استدعا میکنم کمکم کنن که چطور پدر و مادرم رو راضی کنم که اجازه بدن در حوزه درس بخونم. ممنون و متشکریم از شما و پیامتون. حاج آقای ماندگاری شما رو راهنمایی خواهند کرد.
یه نکته قشنگ تو سوال بود که من این نکته رو اول به قول خودم بلدش کنم.
بفرمایید.
این که برای این دختر خانم گل رضایت خدا و والدین شرطه. یعنی سبک زندگی، سبک زندگی دینیه نه مردمی.
بله.
قرار نیست که ما به دید مردم زندگی کنیم، قرار رو طوری زندگی کنیم که خدا راضی باشه و پدر مادر متدین راضی باشه. خیلی خوبه. نکته اساسی که اینجا هست، ببینید ما منکر نیستیم که یک دکتر متخصص متدین میتواند جذب مردم رو به دین داشته باشه. بذار من جذب مردم رو به دین با یک مثال روشن کنم. جذب مردم به دین یعنی آدرس مدرسه دین رو بده. دکترهای متدین و مهندسین متدین، کارشناسان متدین بدون عبا و عمامه متدین مردم را، جوانان را میارن در مدرسه دین. خیلی عالیه. اما یک کارشناس دین و یک عالم دینی و یک طبیب روح، که این دختر خانم میخواد طبیب روح بشه، خیلی از پسرها میخوان طبیب روح بشن، اون کسی که اون دکتر متدین یا هر کس دیگه آورده دم در مدرسه، دستشو میگیرن به درجات بالا میرسونن،
اینا تحویلشون میگیرن پله پله بالا
بیشتره.
این خوب قطعا
ما بچه هامونو ببریم که فقط زمینی که حالا پزشکی داره میکنه، مهندسی داره انجام میده، فقط مردم رو جذب بکنه به مدرسه دین، چون دیگه اون دکتر و متخصص و مهندس عزیز متدین نمیتونه ارتقاء دینی بده، چون درسشو نخونده، اون تو رشته خودش متخصصه. اما دختر و پسر ما اگر عالم دین بشن، طبیب روح بشن، کارشناس دین بشن، میتوانن علاوه بر جذب ارتقاء دینی هم داشته باشن، تأثیرگذاری دینی هم داشته باشن.
یعنی یک طبیب متدین، یک مهندس متدین، یک معلم متدین، حتی تا یک جایی میتونن بچه‌ها رو
کارگر متدین فقط نمیخواد تأثیر کرده باشه، کاسب متدین، همه اینا میتونن مردم رو به جذب بکنن به دین. اما اینکه تو این دین باید من رشد کنم، با این دین زندگی کنم،
این عالم دینی،
این عالم دینی میخواد. و من بذارید از این فرصت استفاده کنم، ما عالم دین اگر توی لسان بهداشت درمان ما میگن هر 100 نفر یک طبیب میخواد، یه پزشک لازم دارن، و الحمدلله بر اساس 80 میلیون جمعیت حدودن، ما چیزی حدود 800 هزار پزشک رو داریم الحمدلله. ولی آیا طبیب روح واجب تر یا طبیب جسم؟ قطعا طبیب روح. ما برای 80 میلیون جمعیت 800 هزار طبیب روح نداریم.
نداریم.
خانه پر 150 هزار تا 200 هزار طبیب روح داریم که همه هم شاید متخصص نباشن.
بله خب.
پس پدر مادر عزیز، من به عنوان یک طلبه که شما به بنده لطف دارید و تعبیر کارشناس استفاده میکنید، من اعتقادم بر اینه اگر فرزندان شما علاقه دارن به درس حوزه و طلبگی و کارشناس دین شدن، طبیب روح شدن، و اگر شما زمینه شو دارید تو خانوادتون، واقعا بستر رو فراهم کردید، میتونید یقین بدونید نیاز جامعه به طبیب روح از طبیب جسم
به مراتب بیشتره.
تأثیر طبیب روح از طبیب جسم به مراتب بیشتره. ماندگاری طبابت روحی از طبابت جسم به مراتب بیشتره. هاشم عباس قمی ده ها سال از دنیا رفته، هنوز مفاتیحش داره مریض شفا میده، داره نسخه میده. علامه طباطبایی که در هفته قبل بحث شد، سالها از رحلتشون گذشته، هنوز داره طبیب طبابت میکنه. شهید مطهری سالها رفته داره طبابت میکنه. شیخ مفید، شیخ انصاری، علامه سید بحرالعلوم، امام بزرگوارمون، امام بزرگوارمون یک طبیب روح بود، یک عصری رو متحول کرد. این ارزش نداره؟
چرا خیلی؟
بله، یه طبیب خوب متدین که حالا من اسم نبرم، اطبای خوبی که تو تاریخ ایران بودن
و باید هم داشته باشیم،
باید هم داشته باشیم، ما نمیگیم اونا نباشن، خیلی مؤثرن در معرفی دین نه در تربیت دینی.
ولی حالا که اینجا واقعا علاقه و این اشتیاق وجود داره، کمک کنن
بعد بدونن چه اتفاقی میفته. معلوم میگم مادر امام تو عالم برزخ چه بهره‌ای داره میبره، چون کمک فرزندش کرده، فرزندش شده یک طبیب روحی که یک دنیا رو تبابت کرده و متحول کرده.
چه باقیات و صالحاتیه،
چه کیفی داره میکنه در عالم برزخ، که من یقین دارم مادر هیچ پزشکی شاید اینقدر کیف نداشته
و ذوق زده نباشه. خیلی خوب،
انشالله که خدا به همه ماها توفیق فهم این معارف رو عنایت بفرمه.
انشاءالله برای شما جای ماندگاری و برای همه هملباس های شما در عرصه تبلیغ دین آرزوی توفیق میکنیم. انشاءالله خداوند متعال همیشه همراه شما و در کنار شما باشه و به همه ما این توفیق رو بده که بتونیم از این سفره بسیار وسیع معارف که از لسان شماها به ما میرسه انشاءالله بهره ببریم و به اونها عمل بکنیم. دعا بکنید همه، آمین بگید.
دعا بکنیم برای خودمون دیگه. خدایا به محمد و آل محمد، شما مردم عزیزم آمین بگید. خدا به همه عالمان دین ما، حتی عالمان حوزه دانشگاهی ما، توفیق علم، علم نافذ، توفیق عمل به علمشون و توفیق اثر در بیانشون عنایت بفرمایید.
الهی آمین.
به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم ازتون، خیلی ممنون از همراهی بیننده ها و شنونده های ناظرینمون. فردا پنجشنبه است و انشاءالله فردا با حضور آقای حسینی عزیزمون خواهیم رسید که بحث احکام رو انشاءالله ادامه بدیم تا یک جایی برسونیم که بتونیم از این احکام در زندگیمون نهایت استفاده و بهره رو ببریم. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید، همچنان پیام های شما و الطاف شما با ما میرسه، شرمنده همه محبت هاتون هستیم، براتون دعا میکنیم که انشاءالله در پناه خداوند متعال و در پناه امام رؤوف امام رضا علیه السلام باشید. اللهم صل على علي ابن موسى رضا المرتضى. متشکرم ازتون حاج ایمان داری.
اللهم صل على علي ابن موسى رضا المرتضى. الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.